زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود. خوش آمدین. موضوع بحث ما روز جهانی صلح است. در فیسبوک اعلان کرده بودیم که آیا صلح دائمی در افغانستان امکان داره یا نداره. روی از این موضوع اعلان کرده بودیم، چندین شنوندی ما پیام نوشته کردن. به هر حال روز جهانی صلح هم سالا در 21 سپتامبر برپا می شود. این روز به صلح اختصاص دارد، به طور مخصوص به نبود جنگ و خشونت می پردازد و ممکن است که گاه منجر به یک آتش بس معقد در مناطق جنگی برای دسترسی به کمک های انسان دوستانه شود. این موضوعات در فیسبوک امی ملل متحد نوشته شده و میگن که این روز اولین بار در سال 1982 برپا شد و از آن زمان توسط بسیاری کشورهای گروه های سیاسی، گروه های نظامی و افراد مختلف ادامه یافت. برای افتتاح زنگ صلح در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به صدا در می آید هر روز در عین روز 21 از این ماه و در زنگ نوشته شده در پالیش زنده باد صلح مطلق جهانی. آیا این چیز در افغانستان امکان داره نداره؟ روی از این موضوع همکارای ما یک گزارش تهیه کرده و نظر بعضی از افراد افغان در افغانستان هم پرسیدن. حال در قدم اول همین گزارش با هم میشنویم.
حکومت طالبان در افغانستان که متهم به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق اساسی زنان هستند، مدعیان که صلح در افغانستان زیر حاکمیت آنان تامین است. اما تعریف جهانی به ویژه ملل متحد از صلح چیست؟ بر اساس تعریف ملل متحد، صلح نه تنها فقدان درگیری است، بلکه نیازمند یک فرایند مشارکتی مثبت و پویا است که در آن گفتگو تشویق می شود و درگیری ها با روحیه درک متقابل و همکاری حل و فصل می شوند. اعلامیه ملل متحد در پیوند به روز جهانی صلح می گوید که احترام به زندگی، حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله ارزش های اصلی مورد نیاز فرهنگ صلح است. لیزا سروش، آگاه امور حل و فصل منازعات، هم به این باور است که صلح به گونه کلی تنها شامل عدم وجود جنگ یا خشونت نمی شود و شامل شرایطی می شود که به پیشرفت، هماهنگی و رفاه بشر کمک کند.
ببینین، ظلم، شکنجه صحرایی مردم، کشتار وابسته به عقاید مذهبی، عدم آزادی و عدالت اجتماعی و ده ها چیز دیگر، اینا از مواردی هستند که از اکنون در حاکمیت طالبان وجود داره این مشکلات.
به باور سروش، طالبان در بیش از 3 سال گذشته رکنهای اساسی صلح را که امنیت جانی و حقوق بشری افغانان است تأمین نکردند. یک فعال حقوق زنان در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، درباره مفهوم صلح برای او و دیگر زنان میگوید:
اینجا تبعیض علیه زنان به کثرت وجود داره و زنان زیر باری از محدودیت ها و محرومیت ها به سر میبرند و اینها نمیتونن که صدا بلند بکنن و نمیتونن که برای حقوق دادخواهی بکنن، چون جایی که صدا بلند میکنن قطعا صداهای اینها خاموش میشه و به اینها صدمات بیشتری میرسه. از این رو هویداست که صلح وجود نداره.
یک زن محروم از حق کار که او هم نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، دیدگاه مشابهی دارد.
بر ما زمانی صلح می باشد که ما بتانیم کار کنیم، ما بتانیم در فضای آرام، در فضایی که حس امنیت می کنیم، ما بتانیم به وظایف خود بریم، ما بتانیم که اجرای وظیفه کنیم، دوباره ما به سرکار خود بازگردیم، همه قسم دخترهای ما بتانند به مکاتب برند، به کورسهای خود دوباره دامه بتن، به دروس خود دامه بتن.
با این وجود ظاهراً صلح به تعریف طالبان هم که نبود درگیری است، نیز در افغانستان تأمین نیست. ملل متحد در گزارش خود که 17 سپتامبر نشر کرد، گفته که از 14 می الی 31 جولای سال جاری 2127 رویداد امنیتی را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. اکنون پرسش این است که چه زمانی یک جامعه مانند افغانستان به صلح میرسد؟ لیزا سروش آگاه امور حل و فصل منازعات میگوید
زمان یک جامعه به صلح میرسه که در اونجا عدالت اجتماعی تامین شوه، خشونت نباشه، حقوق بشر مراعات شوه، همکاری و گفتگو باشه، ثبات اقتصادی جامعه داشته باشه، مشارکت جامعه یک چیز چی مشارکت سیاسی و چی غیر سیاسی باشه رکن اساسی آوردن صلح در یک جامعه است.
ملل متحد هدف از نامگذاری 21 سپتامبر را با عنوان روز جهانی صلح، تقویت آرمان‌های صلح از طریق رعایت 24 ساعته ی عدم خشونت و آتش بس عنوان کرده است. اما این سازمان افزوده که دستیابی به صلح واقعی بسیار فراتر از زمین گذاشتن صلح است و این امر مستلزم ساخت جوامعی است که در آن هم اعضای جامعه احساس کنند که می توانند شکوفا شوند و این شامل ایجاد جهان است که در آن با مردم صرف نظر از نژادشان با گونه مساوی رفتار شود.
شنوندگان نهایت محترم، گزارش همکارای ما را شنیدن، ازشان تشکری میکنیم. مهمان محترم ما فعلا دکتر داوود قیومی که خودشان پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌المللی در دانشگاه لورنشن کانادا هستند، مهمان برنامه ما شدند. قیومی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و همه بیننده های گرامی، تشکر از دعوت.
خب دکتر صاحب قیومی، در قدم اول گفتیم چند دقیقه در مورد امی روز جهانی صلح اگر صحبت بکنیم، که در سال 1982 اولین بار برپا شده و در موزنگ که هر سال در این روز به صدا در می آید در پالیش هم نشته کردن که زنده باد صلح مطلق جهانی. منتها از اون روز به این روز موضوع صلح که از نظر مگذرانیم، خب سابق جنگ ها بود و از این قبیل مسائل، حال روز به روز وضعیت تغییر کرده میره، با مخصوصا با رشد تکنولوژی. و نظر شما صلح جهانی فعلا تا چی اندازه بر جای هست نیست؟ از شما بسیار کوتاه تبصره بگیریم قیومی صاحب.
بحث صلح جهانی یا روزی صلح جهانی همه ساله در 21 سپتامبر از طریق بسیاری از نهادهای بین‌المللی تحلیل میشه، بیشتر برجسته ساختن بحث روز جهانی صلح عمدتاً به خاطر است که تاکید صورت بگیره تمام مشکلات و منازعاتی که طبیعتاً در جوامع بشری وجود داره، این باید از طریق صلح و گفتگو حل شود. در حالی که بحث تاکید سازمان ملل متحد و اهمیت بزرگداشت روز جهانی صلح، در واقع میتوان به خاطر ترویجی با گسترش صلح و امنیت در نظر گرفت و بدون شک تمام چالش ها و مشکلاتی که فعلا وجود داره، یکی از بهترین روشی که میتونه به این چالش ها پاسخ داد اهمیت در نظر دادن صلح و روز جهانی صلح و گفتگو و دیالوگ است. اما در عین زمان وقتی که ما یک نگاه مختصر به وضعیت جهان داشته باشیم، مخصوصا با توجه به تأکیدی که به صلح جهانی میشه، خب به نظر میرسه که تا حدود زیادی صلح جهانی با او ادعایی که صورت میگیره و شرایطی را که امروز ما مخصوصا شرایط بحرانی در برخی از کشورها میبینیم، از همه مهمتر رقابت‌های بسیار جیوپولیتیکی بین قدرت‌های بین‌المللی به نظر میرسه، بین قدرت‌های منطقه‌ای به نظر میرسه، چالش‌های زیادی را پیش روی صلح جهانی ایجاد کرده. بنابراین اگر ای مخصوصا دو جنگی که فعلا روان است در دو منطقه استراتژیک، هم در خاورمیانه و هم در اروپای شرقی، اگر جهان مخصوصا جامعه بین‌الملل، سازمان ملل متحد موفق نشود که به دو جنگ پایان ببخشد و از طریق مکانیزم‌های درست مخصوصا حل منازعه رای حل ایجاد نکنه، خب طبیعتا ممکن است که جهان وارد یک روند جدید شوه. ممکن است که جنگ فراتر از این دو منطقه استراتژیک، مخصوصا که به دلیل رقابت های جیوپولیتیک است، افزایش پیدا بکنه و دامنگیری بسیاری کشورهای دیگه شود. از این منظر گفتم می توانیم که فعلا بحث صلح جهانی و امنیت، مخصوصا تاکید بر حفظ امنیت نظام بین الملل که یکی از وظایف مسئولیت های سازمان ملل متحد است، تا حدودی پرسش برانگیز است که چقدر جهان می تانه با تاکید به حل منازع و پیدا کردن یک راه حل به چالش هایی که در برخی کشورها موفق میشه، این زمان میتونه که پاسخ بگویه. اگر کشورها مخصوصا سازمان ملل، جامعه بین الملل موفق شود که به دو جنگی که فعلا جریان داره پایان ببخشه و سایر کشورهایی که متاثر از جنگ هستند، درگیری دارن، منازعه دارن، به این کشورها را اگر تلاش صورت بگیره یک راه حل سلامیز ایجاد شود، خب طبیعتا معناشی است که با گذشت زمان اهمیت صلح و صلح‌خواهی و تجویز صلح بیشتر میشه.
بله بسیار زیاد تشکر خانه آباد. یکی از شنوندگان عزیز ما آقای حسین وفایی شماره تلفن خود در فیسبوک ثبت کرده بودن. آقای وفایی میشنوین صدای مرا، خوش آمدین به برنامه.
سلام احترام باد، سلام تقدیم خودتان جناب نظر صاحب، تقدیم معمار برنامه‌تون و تقدیم شنونده.
تشکر. ما روی موضوع صلح، روز جهانی صلح، از امروز از او خاطر زیادتر در مسئله دنیا عمومی یک صحبت کردیم، منتها زیادتر علاقه‌مند هستیم در افغانستان چطور امکان داره یک صلح دائمی برقرار شوه. به نظر شما این امکان داره نداره؟ از شما منعیست کسی که در افغانستان بودین و مسائل از نزدیک تعقیب میکنین، منعیست شنونده علاقه هم گفتیم به برنامه سهم بگیرین، از او تشکر. از شما بشنیم.
تشکر جناب نظر صاحب. ما میخواییم که دو موضوع رو در ارتباط اشاره بکنیم، دو موضوع کلیدی. در اول که ما میخواییم که در افغانستان چه قسم یک صلح سرتاسری و دائمی باید حاکم فرما شود. این یک رازی، یک رای موافقت ای است که باید فعلا که مثال جمهوریت بود، فعلا امارت است. جمهوریت سقوط کرد، فعلا امارت سر پا است. او وقت که بود جمهوریت امارت نمیخواست، امارت فعلا جمهوریت کسای کارمنده که در جمهوریت کار میکرد، اونایی که مثلا جنگ سالار است، اگر مثلا جهادی است، قماندان نظامی است، اینا ای تو است که در افغانستان ما همپذیری نداریم، سیاسین ما همپذیری ندارن که ما او رو بپذیریم، او ما رو بپذیرن. زمانی صلح باید در افغانستان حاکم فرما میشه که همپذیری باید باشه. همپذیری اگر نباشه، یعنی فقط یک 5 سال امارت است، دوباره ببینید جمهوریت باز سر پای امارت، فقط میدان پهلوانی رو سیر چپا میکنه و اور چپا میکنه. زمانی که ما با تفاهم همه جانبه باید برسیم، همدیگر رو باید قبول بکنیم، همدیگر رو باید بپذیریم، در افغانستان او زمان میشه که صلح پایدار ما شاهد باشیم. اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه که ما تو قبول ندارم، تو مر قبول نداری، این انمی فقط میدان، عین میدان بزکشی اور است. یک دفعه بود دلیسی ماست، یک دفعه بود دلیسی او است. فقط اینجا منافع بیرونی است که ما از ما نفهمی بر از امی بینتفاقی ما، از امی هم که ما از اندگر را نمی پذیریم. یک مسئله دیگر که همیشه از زبان سیاسی ما می شنویم که افغانستان گورستان امپراتوری های بیرونی و خارجی است. هر حکومتی که آمده، هر قدرتی که در افغانستان آمده، مثلا امریکا آمده در افغانستان 20 سال اینجا جنگ نظامی داشت، حساب میکنیم که مثلا سرباز امریکایی کشته شد و این حساب میکنیم که چقدر از جانب دو طرف، از جانب دو طرف جنگ چقدر اینجا خود ما افغانها در زیر خاک شدیم و قبرستان ما به قبرستان ما مبدل شده. این یک گپ اشتباه که سیاسیون میزنه که افغانستان جایی است که قدرت های جهان شکست خوردنه. البته هر قدرتی که آمده ما رو زیر خاک کرده و رفتن. این صلح پایدار زمانی حاکم فرما میشه که ما همدیگر را بپذیریم. امارت اسلامی باید کسایی که در زمان جمهوریت بود فعلا پناهنده شده، باید با هر نحوی که میشه اونا را باید بپذیره. این زمان میشه که ما شاید یک صلح سرتاسری در افغانستان خواهیم بود. بغیر از صورت فکر نکنم که صلح سرتاسری ما شاید
برنده باشیم. تشکر. بله بسیار تشکر آقای وفایی از اشتراکتون به برنامه. خب محترم دکتر قیومی چی فکر میکنید در مورد؟
خب ببینید، بحث افغانستان یک بحث چند بودی است. وقتی که راجع به صلح و افغانستان بحث میکنیم، نکته بسیار مهمی است که ما باید عوامل جنگ، ریشه های جنگ بررسی بکنیم که چه عوامل سبب درگیری دائمی در افغانستان شده؟ دست کم افغانستان بیشتر از 4 دهه جنگ‌های بسیار طولانی را تجربه کرده، باید عواملش بررسی شود. وقتی که عوامل جنگ در ابعاد مختلف بررسی شود، خب بهتر امکاناتش هست که ما راه حل ارائه بکنیم یا کشورها تلاش بکنن که راه حل به خاطر بیرون رفت از مشکلات یا بیرون رفت از عمدتاً چالش هایی که سر راه صلح گرفته ارائه شود. برداشت ما این است که وقتی که ما دست کم جنگ های پیشینه افغانستان حدود 14 به این طرف بررسی بکنیم، چند نکته بسیار برجسته بوده در عوامل جنگ. نکته اول ارتباط میگیره با مسائل داخلی. قبل از اینکه ما راجع به عوامل منطقه‌ای و عوامل ژئوپلیتیک بحث کنیم، در مسائل داخلی عمدتاً گروه های سیاسی یا مردم افغانستان، مخصوصا احزاب و گروه های سیاسی با افکارهای متفاوتی که در 4 دهه به این طرف در افغانستان در قدرت بودن یا حکومت تشکیل دادن، اینا موفق نشیدن که عمدتاً اختلافاتی که راجع به نوع نظام دارن، اختلافاتی که راجع به تقسیم قدرت دارن، اختلافاتی که راجع به مسائل مختلف ملی در افغانستان دارن، این اختلافات از طریق دیالوگ، از طریق دیالوگ ملی، از طریق بحث و مذاکره حل بسازن. بنابراین وقت در یک کشور زینفها یا طرفهای مختلفی که نقش دارن در تحولات یک جامعه، اونا موفق نشان از طریق گفتگو مشکلات حل بکنن و یک مکانیزمی را ایجاد بکنن که اون مکانیزم تقویه بکنه صلح و همبستگی را، خب طبیعی است که جنگ رخ میده و جنگ سبب میشه که بالاخره جامعه به بخشای مختلفی تقسیم شود. نکته دوم، آنچه که به برداشت ما به عنوان یک فاکتور در جنگ‌های گذشته افغانستان نقش داشته، مسائل منطقه‌ای بوده. برخی زیاد از کشورهای منطقه اهداف متضاد در مورد افغانستان دنبال کردن و گروه های مختلف به اساس منافعشان حمایت کردن و استراتژی‌هایی که کشورهای منطقه دنبال کرده قطعا به بحران و به جنگ و مشکلات افغانستان دامن زده و افغانستان تقریبا تا حدودی گفته میتونیم که تا حدودی قربانی اهداف متضاد کشورهای منطقه بوده در 4 دهه گذشته. نکته سوم که بسیار زیاد به برداشت ما نقش داشته در بحران و در جنگ‌های پیشینه افغانستان، اهداف متفاوت قدرت‌های بزرگ بوده، مخصوصا اهداف و رقابت‌های ژئوپلیتیک. مخصوصا افغانستان برخی از قدرت‌ها به عنوان یک ابزار استراتژیک استفاده کرده. بنابراین این نوعی از تقابل، نوعی از رقابت ها سبب شده که افغانستان جنگی بسیار طولانی تجربه کنه پی در پی. به این اساس بیرون رفت به خاطر حل این چالش ها و دستیابی به یک صلح دائمی به افغانستان زمان ممکن است که از یک طریق گروه های سیاسی داخل افغانستان و جناهای مختلف اینا در چارچوب یک دیالوگ، در یک چارچوب یک گفتگوی ملی بتانن که دیدگاه متفاوتشان حل بکنن و از جانب دیگر سازمان ملل موفق شود که بین تلاش های قدرت های بین المللی، مخصوصا قدرت های بزرگ و تلاش های کشورهای منطقه، یک هماهنگی ایجاد بکنه و در واقع امکاناتی وجود داره که به این منازعه دائمی پایان بخشیده شود. در غیر صورت اگر گروه های درگیر، مخصوصا هر گروهی که فعلا در افغان، مخصوصا طالبان که فعلا در قدرت است، اینا آماده گفتگو نشوند و از جانب دیگر تلاش از جانب سازمان ملل متحد هم صورت نگیره، خب امکانات بسیار محدود است که ما در افغانستان موفق شویم یک صلح پایدار به دست بیاریم.
تشکر دکتر صیب قیومی. خب آل مهمان دیگر ما هم خوشبختانه وصل شدن، دکتر سرایا پیکان که سابق سابق و معین وزارت تحصیلات عالی هم بودن و در سایه سیاست بین‌المللی هم فعالیت های دارن. از او خاطر خانم سرای پیکان خوش آمدین، ببخشید ما در یک کمه که در پروگرام در آغازش خواستیم که یک گزارش که همکارا زحمت کشیده بودن و تهیه کردیم رو پلی کردیم، از او خاطر یک کم ناوختر وصل شدیم به شما. خوش آمدین به برنامه خانم پیکان.
سلام به شما آقای نظر، سلام به مهمانان گرامی و هموطنان عزیز، تشکر.
ما از شما میخواییم منعیز کسی با تجربه در 50 سال گذشته، سبب اصلی از این که در افغانستان صلح نامد چی بود؟ روی از این بسیار کوتاه یک تبصره اگر کنین که سببای از اون را یک تصویت بکنیم، سببای اصلی عدم آمدن صلح در افغانستان در 50 سال گذشته بفرمایید دکتر سرایا پیکان.
بسیار خوب، گرچه بزرگواران صحبت کردن من نشنیدم، اما یک قسمت از حرفای آقای قیمی رو شنیدم. علل و عوامل جنگ در افغانستان برشمردن. ما علل و عوامل جنگ در افغانستان و نه تنها در افغانستان، در هر کشوری که نزاع و خصومت به بار میآید چند چیز میدانم: بی‌عدالتی، تبعیض، خشونت در برابر همدیگر، اختلافات نژادی، مذهبی، قومی، نابرابری ها، اینا همه عوامل هستند که در داخل یک مملکت، در یک منطقه رونما میشه و باعث سازی میشه که منطقه نارام باشه و در اونجا صلح نباشه. و این در بود داخلیش است. باز از بود خارجیش اگر مطالعه کنیم، بله، میبینیم که منافع ابرقدرت ها دورتر از منطقه ما یا دورتر از منطقه منازعه، منافع منطقه، اینا مسائل هستن که در رقابت ها در برابر همدیگر باز همچی یک خاک، یک سرزمین را استفاده میکنن و به جنگ های نیابتی خود در اوجه میپردازن که ما این مسئله را در کشور خود عملا تجربه کردیم و دیدیم که تقریبا 40 سال در کشور ما چنین بود که جنگ های نیابتی از جانب منطقه و جهان صورت گرفت و در داخل اختلافاتی که در چاخ شده بود، ای باعث از این شد که جنگ در این کشور ادامه پیدا بکنه. ما در امی مثلا میبینم، و اگر بی‌عدالتی در سرزمین حاکم شوه و در اونجا میارها و قواعد وجود نداشته باشه، رعایت نشه و کسی که خود را حاکم منطقه میدونه نتونه رسیدگی به از لحاظ اقتصادی و سیاسی به مردم خود بکنه، دیگه در اون کشور انوز هم اصل خبر نخواهد بود.
بله، تشکر. بعضی از متخصصین راجع به امی جنگ ها که صحبت میکنن، در سابق مثلا جنگ دوم جهانی را که مثال میتن، در او وقت آلمان هتلری خواست که مثلا بر خود منابع زیرزمینی غنی را پیدا بکنه و بازار فروش پیدا بکنه، از او خاطر هر طرف لشکرکشی را شروع کرد و بالاخره ناکام ماند. منتها بعد از او آلمان با تکنولوژی و با سیاست که در پیش گرفتن، دموکراسی از این قبیل مسائل، حالا اون مقاصده که از طریق جنگ میخواستن و او دستیابان، حالا از طریق تکنولوژی مدرنشان، مثلا مرسدس بنز از اونا چقدر مشهور است، یا مثلا موتور BMW و آودی تگفا، کل تکنولوژی از اون کل دنیا برسقانه هستن، از جرمنی میخرن، یعنی به مقاصد خود رسیدن. منتها حالا در این وقتا بازم متخصصین در این فکر هستن، حالا مثلا چینم و مقاصد خود از رای امی تجارت و سرمایه گذاری و از این قبیل مسائل خود میرسه و کل بازارهای دنیا را میگن کلش خونه یک قسمت عمده شه بسلا به دست آورده. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنین، در بین قدر رقابت ها و رشد اقتصاد مسائل، افغانستان چطور میتونه در اینجا از این حرکت ها فایده بگیره و در افغانستان هم یک حداقل یک سال کوشش کنن بیارن، یک سال دائمی را بیارن، چطور میتونین از این یک نتیجه بگیرین خانم پیکان؟
یکی از راه هایی که میتونه افغانستان به صلح بکشانه، اول حاکمیت که بتونه در اونجا کنترل و اداره درست از جامعه خود داشته باشه و بتونه که یک اقتصاد خوبتر و بهتر رشد بده و بر مردم خود مصروفیت کار پیدا کنه و از تکنیک و از صنعت دیگرها به شکل درست و مثبتش استفاده بکنه. یکی از راه ها امی هست که باید جنگ نباشه، و مردم متفقانه با حکومت همکار شود. تا وقتی که مردم همکار نباشد مشکلات بسیار زیاد است. اولین کار همی هست که حکومت ها باید مردم خود از خود بکنند و در این صورت است که باز ما میتونیم از تکنولوژی دیگرا به صورت صلح‌آمیز استفاده بکنیم. ما دیدیم که در 40 سال جنگ تکنولوژی دیگرا بود که وطن ما را ویران کرد، مثلا دست و سلاح‌های بسیار زیاد متحش زده شد و در روی خاک بمباردمان صورت گرفت. اثر از این بود که حکومت‌های وقت هم نتونستن که یک منیجمنت و یک اداره درست داشته باشه. بناهن ار اندازه که بتونیم از لحاظ اقتصادی در کشور فعالیت بیشتر بسازیم، به مو اندازه ما میتونیم که به طرف سیاست خوب پیش بریم. اما طور که گفتن که سیاست شالوده اقتصاد است، تا وقت اقتصاد منظم و خوب در داخل کشور نباشه ما نمیتونیم که از لحاظ سیاسی و دیپلماسی موفق باشیم. بنابراین کشورهایی که تلاش دارن اقتصادشان از مرزها فرا کرد رفته و حتی در بزرگترین کشورهای جهان تولیداتشان وجود داره و انوز هم برشان کفایت نمی کنه و می خواهند که راه های بسیار زیاد طولانی را طی کنند تا به قاره ها برسن، اینا تلاششان امی هست که از لحاظ اقتصادی شما می بینین که کشورها وقت اقتصادشان پیشرفته هست در اونجا صلح نسبی هم حکم فرما هست. ممکن است نارضایت های داخلی وجود داشته باشه، اما از لحاظ اقتصادی چون کار وجود داره، صنعت وجود داره، تولیدات وجود داره، مردم میتونن که در اونجا سهم فعال داشته باشن، زندگی نسبی آرام داشته باشن، بناهن در اون کشورها میتونن که همین قسم ما میخواییم که در داخل افغانستان کار ایجاد شوه، مردم مصروف شوه، اقتصاد بهتر شوه، در دسترخان مردم نان پیدا شوه، اولاد مردم به مکتب و درس و تعلیم بره. تا وقتی که آموزش صورت نگیره و در اساس همه این پیشرفت‌ها آموزش و علم است، اگر این صورت نگیره باز ما از نعمت همچو مسائل برخوردار نخواهد بودیم. به این نسبت تلاش ما امی باشد در داخل افغانستان که از لحاظ علمی مردم خدا آماده بسازیم تا به شیوه های جدید و با علوم جدید دسترسی پیدا بکنیم و از او استفاده کرده.
تشکر. خب دکتر قیومی، شما چه فکر میکنین در مورد از اینکه در افغانستان یک امید خلق شوه؟ به نظر شما، گرچه قسمان بعضی مسائل گفتین، از نقطه نظر مسئولیت مردم و مسئولیت احزاب سیاسی، رهبرای سیاسی هم این موضوع را اگر کم نگاه شوه، یعنی کی میتونه این کارا را بسلا همو انیشیتیو به دست بگیرن، چی فکر میکنین در مورد قیومی صاحب؟
بسیار تشکر. سوال مهم اشاره کردین. استاد هم بحثای بسیار مفید را ارائه کردن. ببینین، اگر بحث در مورد افغانستان، ما راجع به دستیابی به یک صلح دائمی یا صلح پایدار داشته باشیم، چند نکته را به صورت کلی ما میتوانیم اشاره بکنیم که در اینجا من در یک یادداشت البته در نظر گرفتم. نکته اول، چیزی که بسیار مهم است به افغانستان، افغانستانی که امروز در واقع رهبریش طالبا دارن، اگر بحثی است که ما به دنبال یک صلح پایدار باشیم، در واقع بتانیم که شرایط در افغانستان تغییر بدیم، نکته اول بسیار مهم مسئله یک گفتگوی جامع و فراگیر است. باید طالبا با گفتگوی جامع و فراگیر در چارچوبی تلاشای بین الافغانی اینا احترام بگذارن و به این مسئله پی ببرن که طالبا قدرت از طریق فشار نظامی به دست آوردن، هم در مسائل داخلی، در مسئله مشروعیت داخلی با مشکل مواجه هستن و هم در مشروعیت بین المللی. بنابراین دوام این وضعیت امکانش بسیار محدود است و در واقع ممکن است که دوباره جنگ و خشونت افزایش پیدا بکنن. چیزی که بسیار مهمه مسئله ای است که طالبا باید درک بکنن، حاضر شن به یک گفتگوی جامع و فراگیر در چارچوبی تلاش های که در افغانستان صورت بگیره، مخصوصا تلاش های ملی. این بسیار میتونه که مهم باشه. در نتیجه این تلاش ها و در نتیجه گفتگو بین طالب ها و بین گروه های مختلف، مخصوصا بین شخصیت های ملی، بین نخبگان سیاسی، این بسیار مهم است که یک دولت قانونی، یک دولت فراگیر شکل بگیره. نکته بعدی که کمک بکنه به صلح به افغانستان، حاکمیت قانون است. و همان طوری که به خانم پیکان هم اشاره کردن، مسئله عدالت اجتماعی است. تا زمانی که در جامعه افغانستان قانون حاکمیت نداشته باشه، عدالت اجتماعی در سطوح مختلف تحقق پیدا نکنه، خب طبیعتا امکان به دست آوردن صلح پایدار بسیار محدود است. نکته سوم که بسیار به عنوان یک فاکتور کمک میکنه به دستیابی به صلح دائمی در افغانستان، تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی است. افغانستان متشکل از اقوام مختلف است و در واقع میتونه ای تنوع اقوام در افغانستان مثبت باشه و در صورتی که به کثرت گرایی به حاکمیت امروزی افغانستان و گروه های سیاسی احترام بگذارن. بنابراین در کشورهای چند قومی، در کشورهایی که شرایط شبیه افغانستان بوده، بسیاری مخصوصا کشورهای متاثر از جنگ اونا تلاش کردن که قدرت به شکل ساختاری تقسیم بکنن و مشارکت سیاسی بین تمام اقوام وجود داشته باشه، که بدون شک یکی از عامل درگیری در کشورهای شبیه افغانستان مسئله قدرت است. این قدرت است که فاصله ایجاد میکنه، قدرت سیاسی است که بالاخره منجر به جنگ میشه. باید ما با یک مکانیزم پیدا بکنیم. بهترین مکانیزم است که تقسیم قدرت با مشارکت سیاسی باید صورت بگیره. این بسیار میتونه که مهم باشه بین تمام گروه ها و اقوام. مسئله فاکتور سوم که این هم یکی از عامل اساسی است، میتونه به صلح پایدار دستیابی به صلح دائمی در افغانستان کمک بکنه، توسعه اقتصادی است و ایجاد اشتغال است. تا زمانی که افغانستان توسعه پیدا نکنه، تا زمانی که مشکلات اقتصادی افغانستان محدود نشوه و امکانات توسعه اقتصادی افغانستان زمانی است که در واقع یک حکومت با پایه‌های وسیع در افغانستان شکل بگیره. یکی از عامل جنگ در چهار دهه به این طرفی بوده که یک تعداد گروه هایی که اونا از نظر اقتصادی مشکلات داشتن با گروه های افراطی پیوستن و یکی از عامل جنگ بودن. بنابراین توسعه اقتصادی و اشتغال و پیدا کردن شغل به مردم این میتونه که خشونت و جنگ محدود بسازه. مسئله بعدی که خیلی میتونه به افغانستان کمک بکنه نقش جامعه بین المللی است. افغانستان از نظر وابستگی به جامعه بین المللی، مخصوصا اگر بحث توسعه اقتصادی را مطرح میکنیم، اگر بحث انکشاف را مطرح میکنیم، اگر بحث سرمایه گذاری را مطرح میکنیم، حدود 85% افغانستان به جامعه بین المللی وابسته است. در 20 سال گذشته بیشتر از 85% کمک ها به افغانستان سرازیر شد و تا حدود یک تغییرات نسبی ایجاد شد. بنابراین بدون همکاری با جامعه بین الملل افغانستان توانایی پیشرفت اقتصادی، توانایی در واقع به دست آوردن صلح دائمی، توانایی یک انکشاف متوازن نداره. بنابراین بحث بسیار مهمی است که افغانستان از یک طرف با کشورهای منطقه وصل شود، وصل افغانستان با کشورهای منطقه، تقویت تجارت و ترانزیت، این هم میتونه که سبب تحکیم صلح در افغانستان شد و جانبی دیگه با جامعه بین الملل. و در این دو سطوح اگر افغانستان پیشرفت بکنه، قطعا میتونه که به صلح دائمی دست پیدا بکنه. نکته بعدی که خیلی زیاد مهم است در دراز مدت، البته وقتی که یک تغییرات می آید باید مرحله به مرحله ما راجع به صلح پایدار و صلح دائمی برنامه دراز مدت و استراتژی در نظر بگیریم. نکته بعدی که بسیار کمک میکنه حل ریشه های درگیری است. درگیری هایی که در چهار دهه به این طرف صورت گرفته، از نظر تاریخی باید به این پرداخته شود، به این توجه شود که چرا مسائل تبعیض سبب جنگ شد، چرا مثلا بحث نگرش های قومی سبب جنگ شد، چرا مسئله ای که قدرت یک گروه و دست گرفت این منجر به جنگ شد. تمام ریشه های درگیری باید مورد بررسی قرار بگیره و نقطه بعدی بازسازی اجتماعی است. باید ما یک اجتماع جدید باید تعریف بکنیم با راهکارهای دنیای مدرن، بحث همدیگر پذیری، بحث توسعه اجتماعی. این میتونه که پس از اینکه ریشه های درگیری مورد بررسی قرار بگیره بسیار زیاد تأثیر گذار است. و جانب دیگر بازسازی مناطق جنگ است که او مناطق باید مورد بازسازی قرار بگیره. مسئله بعدی که در دراز مدت خیلی میتونه به صلح پایدار کمک بکنه، تقویه جامعه مدنی و حقوق بشر است. تمام جوامع پیشرفته، خود آلمان که شما فعلا زندگی میکنین، پس از جنگ دومی جهانی، تقریبا آلمان در جنگ دومی جهانی بیشتر از 60% تخریب شده بود و در واقع آنچه که سبب میشه به آلمان یک تغییر ایجاد میشه و دوباره آلمان به عنوان یک قدرت اقتصادی فعلا در نظام بین‌الملل نقش بازی میکنه، از یک طرف همکاری‌های نظام بین‌الملل مخصوصا امریکا در قالب پلان مارشال بود که سبب توسعه به آلمان میشه، اما در بود صلح، در بود صلح آنچه که سبب میشه آلمان پس از یک جنگی خطرناک، تجربه جنگ خطرناک در جنگ دومی جهانی، دوباره میاد به تقویه دموکراسی و تقویه صلح و امنیت. یکی از عامل اساسیش مسئله تقویت جامعه مدنی حقوق و بشر است. بنابراین این سبب میشه که نه تنها آلمان بلکه تمام اتحادیه اروپا امروز به کشورهای تبدیل میشن که در اونجا بحث صلح و جامعه مدنی و همدیگر پذیری تا حدود زیاد نقش بسیار قابل توجه داره. حل منازعه افغانستان است از طریق گفتگو و شکلگیری یک حکومت مبتنی بر قانون. این میتونه که بعداً به افغانستان در رسیدن به اکسل پایدار کمک بکنه.
خب وقتی که ما این موضوع رو گفتیم در فیسبوک اعلان کردیم که داد از شنوندای عزیز ما پیام ها نوشتن، بعضشان بخوانم. آقای یاسین رحمتی فکر میکنم نوشته کردن که نخیر، تا وقتی که در افغانستان قوم پرستی باشد امکان ندارد، یعنی صلح دائمی را به این شکل اونا میگن، یعنی مایی سوری هستن اونا دیگه. آقای شهاب‌الدین محمدی میگه تا زمانی که نیروهای بین‌المللی به مسائل افغانستان مداخله کنن صلح امکان پذیر نیست. به این شکل نظرهای منفی هم موجود هست. خانم پیکان، خب شما منحیثی اگر راه حل در طویل مدت چی باید شوه که راه های صلح باز شد در افغانستان؟ یعنی به گفته بسیاری ها همسایه ها از یک طرف به مسئله افغانستان مداخله میکنن، نیروهای بین‌المللی از دیگر طرف و رقابت ها بین از اونا از دیگر طرف و در 50 سال گذشته پارتی های مختلف یا در بین خود کشیگیر کردن از دیگر طرف، اینا کلش چطور انسجام پیدا خواهد کرد؟ که برای ازی که ما که از مردم پرسان میکنیم، مردم اونا میگن که مسئله گرسنگی و مسئله بیکاری و مسئله عجیب غریب و مسائل طرح میکنن ایواز تا به صلح فکر بکنن. حالا از شما خانم پیکان بشنیم که یعنی راه حل طویل مدت چی است، چی باید شود در کوتاه مدت و طویل مدت؟
تشکر، بسیار موضوع مهم است. در مسئله ختم جنگ یا منازعه، دو طرف یا چندین طرف اینا میتونن که راهکار را به خاطر پایان منازعه شکل بدن. این راه ها از راه طریق روابط دیپلماتیک و یا تعامل بین همدیگر صورت میگیره، از طریق میانجیگری ها صورت میگیره، و مهمتر از همه خود مردم باید بین هم تفاهم بکنن و بشینن. مردم افغانستان، ما در گذشته قسمی که گفته شدن که تقسیم قدرت، ما دیدیم در گذشته که قدرت تقریبا در جمهوریت بین احزاب مختلف، گروه‌های مختلف، اقوام مختلف تقسیم شده بود. ما شما شاهد از این بودیم که وزارتخانه‌های متعدد به هر گروه، به هر حزب ارتباط داشت و به جز از امو حزب و مثلا جمعیت خودشان کس دیگه بسیار به ندرت میتونست که در حکومت نقش داشته باشد. از جانب هم ما دیدیم که نیروهای بین‌المللی مدت طولانی در خاک ما، مخصوصا که شما دیدیم ناتو در اونجا حمایت میکرد حکومت وقت و با سلاح‌های بسیار پیشرفته، باعث بمباردمان ها میشد، جنگ دوام پیدا میکرد، از یک طرف حکومت نمیخواست که جنگ ختم شود و از طرف دیگه فشار از این بود که باید جنگ پایان پیدا بکنه، بسیار طولانی شد، 20 سال. این مسائل بوده، یک تجربه گذشته داشتیم که نیروهای بین‌المللی آمدن جنگیدن، مردم ما بسیار ویرانی ها را شاهد شد، قتل شد، مردم به دست و پا شدن، معلول شدن، یتیم شد، بیوه شد. این مسائل همه وجود داره، مردم درک کردن ایره و میفهمند، ولی مردم ایره میفهمند که فعلا گرسنه هستن، نان ندارن و چطور باید نسبت به سال به این مسئله رسیدگی شود. از این خاطر پیشتر گفتم که مسئله اقتصادی بسیار مهم است. تا وقتی که تولیدات در کشور صورت نگیره، کار پیدا نشه، مردم شکمش سیر نشه، شما میفهمین که در حتی در یک خانواده کوچک هم وقتی که مسئله نان مطرح میشه، مسئله لباس و غذا، در همون خانواده هم مشکلات به وجود میاره که اونم رئیس خانواده را میگن که پیدا بکن و باید کار بکنی. این مسئله برمیگرده بازم به اون قدرتی که در راست قرار میگیره که چطور میتونه این مسئله را تنظیم کنه و کمک های بین المللی، امکانات دیگرا هم این اینا ممکن نیست، امکان ازی داره نه از طریق سلاح و جنگ داخل شود، بلکه راه های جستجو شود تا اقتصاد افغانستان رشد بکنه. از این طریق میشه مثلا تعاملات اقتصادی که در منطقه صورت میگیره، اگر پروژه تاپی عملی شود و موانع ایجاد نشه، بسیار کار به مردم پیدا خواهد شد و استا مردمی که یک لقمه نان از اونجا پیدا میکنن ای به نفعشان تمام میشه. و یا همین رقم پروژه های دیگه اگر عملی میشه، میمونه شفافیت و مثلا عدالت و برابری و چی گونه اینمی دارایی عامه تقسیم میشه بین مردم، ای بس جدایی هست که این مسائل برمیگرده به ای که چطور بتانیم کمیسیون یا کمیته که بتانه یک صلح را در این زمینه به وجود بیاره و راه های حل مشکل افغانستان را بسنجه، این لازمی و ضروری است. اما طالب ها فعلا قدرت یک دست هستن و اونا به این باور هستن که قدرت چندین جانبه نشد در افغانستان عملی نیست و ما میتونیم که تک گروهی عمل کنیم. ما قدرت های تک گروهی را در گذشته ها هم دیدیم، او هم نتیجه نداد، ولی راه حل فقط مردم افغانستان است و آنهایی که راستی هم به وطن فکر میکنن، به مردم از وطن فکر میکنن، ملی فکر میکنن. تا وقتی که افراد ملی یک جا نشن، متحدانه از منفعت شخصی خود نگذارن، این وطن به صلح پایدار هم نمیرسه و اقتصادش هم رشد نمیکنه و این به می شکل مهاجرت ها ادامه پیدا میکنه. ما شما میبینیم که امروز کشورهای منطقه همسایه های ما به میلیون ها افغان دوباره به وطن برمیگردونن. صلح به وجود نمیاد در منطقه ما، به این شکل هیچ وقت صلح به وجود نمیاد، چون که منطقه نمیخواد این مسائل. راه حل اول باید جستجو شود در افغانستان، بعد از او باز مهاجرینی که در اونجا تجمع کردن، چی در ایران چی در پاکستان، اینا داخل افغانستان شود. هنوز راه حل وجود نداره، حکومت یک دست است، حکومت یک گروه است و در اونجا حاکم است و به این شکل پیش میرن و اونا هم تا جایی که من میبینم راه حل اقتصاد میدونن. پروژه ها معادن مختلف افغانستان در حدود 700 معادن شناسایی شده مطالعه دارن، کار میکنن و از اینجا کی منفعت میبره؟ بسیار کم مردم افغانستان و بسیار زیاد هم کسانی که در تعامل هستن در اینجا. بنابراین کوشش در این صورت بگیره که یک موضوعی است که ختم جنگ است، که جنگ پایان پیدا میکنم، یعنی منازعه کاملا از بین میره، که بود منفی هست این و بود مثبتش بیشتر در نظر بگیرن. بود مثبت جنگ اینمی هست که مردم حق خود در جا پیدا میکنن، حقوق بشر رعایت میشه و مردم افغانستان سهیم میباشن در بازسازی دوباره کشور خود. ما فعلا بسیار زیاد مایوس به این هستیم که تقریبا نصف از جامعه 80% دسترسی به حق اساسی خود نداره، حق درس، تعلیم، کار، و اینا میتونن که در رشد بالنده اقتصاد افغانستان سهم فعال داشته باشن از هر لحاظ. بنابراین این مسائل باید در یک کمیته، در یک راه کار بین خود مردم افغانستان ترتیب شوه و بند به بند از این عملی شوه تا ما بتونیم به یک صلح نسبی برسیم.
بسیار زیاد تشکر خانم پیکان. خب آقای قیومی، شما راه های علا بسیاری مسائل گفتین، اما چطور شوه که در افغانستان بالاخره صلح بیانی؟ راه حل چیست؟ چی باید شوه؟ کدام راه ها باید تعقیب شوه؟ مردم چطور در موارد تعیین سرنوشت خودشان سهم بیشتر بگیرن؟ کدام پلان خاص را بسیار خلاصه اگر پیشنهاد کنین بد نخواهد شد. بفرمایید.
خب تشکر. من فکر میکنم قبلا هم بحث صورت گرفت، خانم پیکان هم صحبت کردن. ببینین، یکی بحث های هست که ما راجع به افغانستان در از مدت جستجو میکنیم و بدون شک تمام بحث هایی که صورت گرفت و کمک میکنه به صلح پایدار، کمک میکنه به تغییر افغانستان. اما قبل از او، آیا شرایط امروزی افغانستان که طالبان در قدرت هستن بدون یک تغییر ممکن است افغانستان در دراز مدت صلح پایدار تجربه بکنه؟ خب بررسی ها نشان میده که بسیار محدود است شرایط که اگر وضعیت افغانستان مخصوصا شرایط سیاسی و قدرت سیاسی که بعد از طالبان است یک تغییری نکنه، طالبان آمده نشوند که در واقع یک دولت ملی را با پایهای وسیع تشکیل بدن. حالا صرف نظر از این که در دولت که حضور داره بحثی نیست که ما تلاش بکنیم که به حمایت بکنیم از گروه های سیاسی که یک تعداد زیادش بدون شک در پروسه 20 سال گذشته عمدتاً نقش بسیار مثبتی نداشتن و عاملی همی سقوط افغانستان هم محسوب میشن. این بس نیست، بسی است که وقتی یک حکومت شکل میگیره باید با پایه های وسیع باشه. مسئله افراد مهم نیست، افغانستان به حد کافی افراد تحصیل کرده و چهره های ملی و نخبه و کسایی که به کل افغانستان میاندیشن داره. اما مسئله است که آیا طالبا آماده میشن که ساختار تغییر بدن، یک نظام متکی به قانون شکل بگیره، یک نظام نسبتاً مردم سالار یا دموکراتیک شکل بگیره. این مسئله بسیار یک پرسش بسیار عمومی است. خب اگر طالبا آماده نشوند که به تغییر در قالب بحثایی که از جامعه جهانی مطرح میشه، از طرف کشورهای منطقه مطرح میشه که باید افغانستان به مو اساسی توافقی را که طالبا در دوحه با امریکا داشتن، در اون توافق طالبا متعهد شدن که آماده ای هستن که یک روند سیاسی در افغانستان شکل بگیره، در چارچوب یک روند سیاسی یک حکومت به وجود بیاد که تمام مردم در وجود حضور داشته باشن. تا زمانی که این تغییر در افغانستان شکل نگیره، خب طبیعتا ما نمیتونیم که امیدوار باشیم مسئله پایدار. این نکته بسیار مهم است. اما چگونه این بحث امکانش است، من برداشت میکنم از یک طریق تلاشای داخلی میتونم مهم باشه و جانبه اگه تلاشای کشورهای منطقه که طالبان را وادار بکنه که اونا آماده همکاری با جامعه جهانی در جهت تغییر حکومت یا شکلگیری یک حکومتی با پایه وسیع در افغانستان باشن که بعداً امکاناتی به دست آوردن سلح پایدار ممکن است که وجود داشته باشه.
سیاست تشکر قیومی صاحب. حالا به پاکستان بریم. خانم شمیلا مشعل که خودشان مدافع حقوق زنان هستن و همچنان در پاکستان مهاجر هستن، اونا وصل شدن. خانم مشعل خوش آمدین به برنامه. بله صدایتان میایه، بفرمایین شما چی فکر میکنین، یعنی از کدام راه ها به افغانستان یک صلح دائمی خواهد آمد به نظرش؟
خب دقیقا قسمی که صلح هست نامش پیداست، مفهوم اصلی صلح دوستی اجتماعی و همدلی است، مهربانی است، عدالت است، برابری است و همچنین نبود هر گونه تبعیض است، عبارت از صلح است. ما میتونم از این زاویه برش نظر بندازیم و از کدام راه ها میتونیم ما به صلح دائمی دسترسی پیدا کنیم یا صلح واقعی دسترسی پیدا کنیم؟ ما که متاسفانه مردم افغانستان همیشه تشنه صلح هستند و یگانه گم شده مردم افغانستان صلح است، که سال هاست در صدد صلح هست مردم افغانستان، اما متاسفانه هیچ وقت طعم صلح ما نچشیدیم و ما امیدوار هستیم که نسلای بعدی بتانن این طعم شیرین صلح اونا تجربه کنن. راهش بسیار آسان است اگر ما بخوایم، اگر بتانیم، اگر کنار بیم با همدیگر، ما همدیگر پذیری داشته باشیم و حس غرور نداشته باشیم، حس خودخواه طلبی نداشته باشیم، حس برتری طلبی نداشته باشیم، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ قدرت و از تمام موارد مختلف و همچنان حس کشمکش و ستیز نداشته باشیم، ما بنان میتونیم که یک صلح دوامدار پایدار و ما دسترسی پیدا کنیم. اگر مثل همیشه باز هم ما درگیر جنگ باشیم، درگیر خیرداری تسلیحات نظامی باشیم و درگیر ازی باشیم که هر کشوری که ما را حمایت کرد که علیه کشور یا خانواده تان بجنگه ما حرکت کنیم، بنان ما هیچ وقت به صلح دوامدار و صلح واقعی دسترسی پیدا نمیکنیم متاسفانه. و امیدوار هستم که سیاسون افغانستان بخصوص جوانان امروز افغانستان همدیگر را بپذیرن، اصلا موارد قوم و زبان و نژاد همه را یک طرف دانن، چون ما از سایر کشورها باید تجربه بگیریم. راهای شمی است، ما کشور همسایه ما هند است، ما کشور همسایه ما پاکستان است، کشور همسایه ما ایران است، چندین ملیت زندگی میکنن، چندین زبان در یک کشور، چون صلح دارن، صلح نسبی دارن، امروز میدونن راحت‌تر آرام‌تر به مخانه و زیر سقف کاشانه خود بمانند. اما متأسفانه افغانستان هیچ وقت صاحب یک امتیاز نشده است. بنان ما خوب است که ببینیم از سایر کشورها، کشورهای پیشرفته، کشورهای مترقی و تجربه بگیریم. ما میتونیم اروپا را مثال بتیم، چندین ملیت، مذهب، زبان یک جا هستن زندگی میکنن. بنان اگر ما هم کنار بیاییم به مسائل، میتونیم که به صلح دوامدار و واقعی دسترسی پیدا کنیم.
بسیار جد تشکر خانم شمیلا مشعل. خب خانم سرایا پیکان، ما یک 3 دقیقه دیگه به خیالم داریم، بعد از او یک گزارشه که به اساس گفتار مردم در افغانستان تهیه شده که آرزوهای خود گفتن یا وضعیت خود گفتن، او رو میخواییم در 4 دقیقه آخر بشنوانیم. از او خاطر حال میشه که شما برنامه را اساسا جمع‌بندی بکنین، از شما بشنویم که در مورد کسایی که در مورد مسائل افغانستان صحبت میکنن، یعنی مداخله های خارجی چطور شوه که به اصطلاح جلوش گرفت شوه و افغانا اعضاب سیاسی، گروپ های سیاسی بر از اونا زمینه را مساعد نسازن، اگر از داخل کت از اونا همکاری شوه که خود به خود مداخله از او ادامه پیدا میکنه. همین موضوع رو در نظر گرفته برنامه را اگر جمع‌بندی کنیم خوش میشیم، تقریبا 1.5 دقیقه وقت دارین.
متاسفانه چنین است، زیادتر تلاش به این هست که با ارتباط با جامعه بین المللی، با افراد اشخاصی که در سطح بین المللی هست، با ارتباط با اینا کوشش میکنن یک تعداد، یک مشت اندکه که در آینده پیش بین هستن که اگر تغییرات در افغانستان بیاید دوباره باید اینا صاحب قدرت شن. اما اینا باید به فکر ازی باشن که یک خاک، یک سرزمین، یک ملت در اونجا نهفته است، سر ازی باید فکر بکنن تا ای که سر منفعت شخصی و به خاطر کرسی. این مسائل همه واضح است برای همه مردم، اما یگانه راه همی هست که ما شما دیدیم جنگ که در کولومبیا نیم قرن دوام کرد، ولی تانستن که حل بسازن، مخالفین تانست با حکومت سر سازش بده و حق خود بگیره و برشان حق قائل شوه و ایشکل هر قدرتی که در افغانستان بخواید صلح را بیاره، آرامش را بیاره، باید حقوق مردم در نظر گرفته شوه و مردم سهیم قدرت بسازه و سهیم در سیاست بسازه. فعلا مشکلات زیاد است، شما میبینید که نیمه از جامعه در سیاست شریک نیست، نمیدانه از حقوق خود، اینا میفهمند که چی حقوق دارن، مستفید نیستن. بنابراین تلاش
امی
باید باشه.
بله بسیار جد تشکر. وقت برنامه به پایان رسید. محترم دکتر داود قیومی، بسیار جد تشکر از اشتراکتان. همچنان خانم سرایا پیکان، دکتر سرایا پیکان، از شما یک جان تشکر. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی. خدا حافظ ناصرتان.
بشنواز نی چون حکایت می جدائی آشکایا بیکن بشنو از نئی چون حکایا میکن از جدائی آشکایا خزنیستان تا مرا نفیرم مرد و زن نالیدم کس نیستان تا مرا نفیرم مرد و زن نالیدم سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد Oh,